بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تأویل. همراهان عزیز سلام، دیدیم که مولانا در میان حکایت شیر و نخچیران آمد و گذری زد به داستان و حکایت حضرت سلیمان علیه السلام و هدهد، و اینکه وقتی هدهد آمد و هنر خودش رو و کمترین هنر خودش رو بیان کرد تا اینکه بتونه عضوی از لشکر حضرت سلیمان بشه و گفت که من میتونم آب رو در هر جای زمین ببینم و عمق او رو تشخیص بدم، بدانم که چگونه است و ویژگی های او رو بشناسم، زاغ بر او ایراد گرفت که چگونه هدهد میتونه این کار رو بکنه در حالی که دام رو نمیتونه تشخیص بده و در دام گرفتار میشه، و هدهد جواب داد که این از قضای الهی است. و وقتی که قضای الهی بیاد، در واقع مولانا میگه که چشم ها بسته میشه و عقل ها از میان میره و قدرت تمیز درست و غلط از بین میره، و این گفتاری است از ابن عباس که در تفسیر آمده و درباره حضرت سلیمان و هدهد هم گفته شده و شرح اون گذشت. اکنون مولانا میخواد دوباره درباره یک مطلب دیگه‌ای به ما بگه که همچنین وقتی قضای الهی آمد، چشمی بسته شد و قدرت تمیزی و دانستن صحیح و غلطی از میان رفت. ببینیم مولانا چی میگه برای ما در اینجا و چه مفاهیم ارزشمندی رو دوباره قرار هست که برای ما بیان بکنه. گفتارهایی که در قبل بیان کردیم در اینجا میتونه خیلی کمک کننده باشه، به خاطر همین هم ممکنه دیگه به بعضی از مسائل نپردازیم و به خود شما واگذار بشه. اگر دوست داشتید برگردید به گفتارهای پیشین. بل بشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمشن در هر رگست. بگست یا بگست، بگ به معنای در واقع لقب بزرگی است که به امیران و سرداران میدادن و همچنین گفته شده که مخفف بیگ ترکی هست، و در اینجا به معنای اینه که حضرت آدم، بل بشر، ابول بشر، حضرت آدم علیه السلام که در واقع سرآمد تعلیم اسم ها بود، یعنی اینکه اسم ها رو از بر میدانست، اشاره به آیه قرآن که و علم آدم الاسماء کلها، و با آدم همه اسما رو آموخت خداوند. این که چرا خداوند میگه اسما رو آموخت، یعنی اسم ها رو آموخت، و معنایی که ما ازش برداشت میکنیم این است که همه حقایق رو آموخت، درباره اش سخن زیاد هست و پیش از این شرح داده شده. و اسم اینجا به معنای حقیقت، حقیقت ماجرا، هر اسمی در واقع اشاره به چیزهایی داره و چیزها برمیگردن به اسم ها و اسم ها برمیگردن نهایت به یک اسم، همان اسمی که ما نمیتونیم بدانیم چیست، اسمی که گفته میشه اسم اعظم هست یا هر سخن دیگه‌ای که درباره اون اسم مقدس باری تعالی گفته بشه، سرمنشه تمامی اسما هست. و این طیف رو ما داریم همچنین در گفتار مردان الهی، این رو میبینیم. حالا حضرت آدمی که اینطوری خداوند همه اسمها رو به او آموخت، همه حقایق رو به او آموخت، بل بشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمشن در هر رگست. اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. هر چیزی همانطوری که هست، یعنی حقیقت چیزها، وقتی که اسمها رو خداوند به او آموخت، یعنی حقیقت چیزها آنگونه که باید باشند، آنگونه که در نهایت میشوند رو خداوند به حضرت آدم آموخت، یعنی حقیقت چیزها رو. چیزها بعضی وقتا در حال شدن هستن، هنوز به حقیقت خودشون نرسیدن، ولی قرار هست که به حقیقت خودشون برسن، همانطوری که گفته شده. و اشارتی هم شد به گفتار ملا صدرا، ما همه در حال تبدیل کردن قوای خودمون به بالفعل هستیم. آن چیزی که میتونه به بالفعل تبدیل بشه رو داریم تبدیل میکنیم. بالقوه به بالفعل داره مدام در ما تبدیل میشه. حالا ممکنه ما توانایی های الهی خودمون رو به بالفعل تبدیل بکنیم، یا ممکنه که توانایی های حیوانی خودمون رو به بالفعل تبدیل بکنیم. نهایتا هر کسی به هر صورتی که به بالفعل تبدیل شده از این دنیا میره و به همون حالت میمانه. یکی ممکنه ویژگی های حیوانی خودش رو به بالفعل تبدیل کرده باشه و با همون ویژگی‌های حیوانی هم محشور میشه. یکی هم ممکنه ویژگی‌های الهی رو در خودش به بالفعل تبدیل کرده باشه و بدان صورت هم محشور میشه. این در نهایت که میرسه به این بالفعلی که ما بهش تبدیل شدیم، این امر رو شاید مولانا داره حقیقت حساب میکنه، همونطوری که در شعرهای مولانا هم آمده که حقیقت هر انسانی معلوم هست، مشخص هست در پیشگاه خداوند و حضرت آدم اینها بهش آموخته شد. هر لقب کوداد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. خب اگر ما اینجا مبدل بخونیم باید اون رو هم کاهل بخونیم، همونطوری که آقای فرزانفر به درستی گفته. آقای نیکلسون در اعراب گذاری که کرده کاهل اعراب گذاری کرده، خب این با مبدل جور در نمیاد و نمیشه این رو این گونه اعراب گذاری کرد. شاید گفتار آقای فرزانفر گفتار دقیق تری باشه که کاهل باید خونده بشه و در واقع تلفظ محلی اون رو شاید یا تلفظ روزمره اون رو در قوم مولانا اون رو لحاظ کرده، یا اینکه به تناسب واژه گانی که باید کسره بگذاشت ولی خب در فارسی ما فتح میگذاریم، مثل کافر که کافر خوانده میشه، مولانا اینجا کاهل رو کاهل استفاده کرده، ما هم اینجا کاهل استفاده میکنیم و مسئله چندان مهمی هم نیست. هر لقب کوداد آن مبدل نشد، تغییر پیدا نکرد هر لقبی که خداوند داد. آن که چستش خواند او کاهل نشد، اون که قرار هست که چست و چابک باشه کاهل و تنبل نمیشه، پیش خداوند حقیقت ها معلوم هست. پس وقتی که حضرت آدم اسمها رو از خداوند آموخت و ما در داستان آفرینش این رو داریم، در قرآن این هست که حقایق به او آموخته شد، همان گونه که در پیشگاه خداوند هست و همان گونه که قرار هست در همین دنیا ما اون رو ببینیم یا اینکه نهایتاً یک نفر بهش برسه. همچنین آقای ملاحادی سبزواری هم تفسیر زیبایی داره از ماجرای اسم، که حضرت آدم یا به صورت کلی آدم مظهر اسمهای الهی است و مظهر همه اسمهای الهی، همانطوری که در واقع موجودات دیگری هم هستند که مظهر اسمهای الهی هستند. آسمان مظهر اسم الهی است، زمین مظهر اسم الهی است، حیوانات مظهر اسمهای الهی هستند و ما بقی. اما انسان همه این مظاهر رو درون خودش داره. برای مثال خداوند زار هست یعنی ضرر زننده و نافع هست یعنی نفع دهنده و انسان هر دو رو درون خودش داره، یا اینکه انسان در واقع مظهر سمیع و بصیر و در واقع قادر و متکبر و همه اینها میتونه درونش باشه. این هم است که میتونیم بگیم آدم همه اسما رو درون خودش داره و در نهایت حقیقت همه اسما هم میرسه به یک اسم که اسم ذات باری تعالی هست و همه چیز به سمت اون حقیقت اگر پیش بره راه درست رو طی کرد. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. پس قرار هست آخر هر اتفاقی بیفته همون حقیقت اسمی است که آدم ازش باخبر شد. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. ما ظاهر اسما را میدونیم ولی راز این اسما، حقیقت این اسما در پیشگاه خداوند هست. پس باید از دانا که خداوند هست حقیقت این اسما را پرسید و این سر راز علم الاسمایی است که خداوند گفت. فرشته‌ها گفتن که چرا میخوای کسی رو بیافرینی که در زمین فساد بکنه و ما تو رو ستایش میکنیم، تو رو تسبیح میکنیم؟ و خداوند گفت نی علم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و علم الادم اسما کلا ثم عرضهم علی الملائکه فقال به اونی به اسماء ها اولای این کنتم صادقین، و اون وقت همه اسماء رو به حضرت آدم آموخ و بر ملائکه اونها رو عرضه کرد و به ملائکه گفت که من رو یادآوری کنید به اسمایی که بر شما عرضه کردم. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. گفتن سبحان الله، تو پاک و منزهی، سبحانک ما هیچ علمی نداریم، لا علم لنا الا ما علمتنا جز آن چیزی که تو بر ما عرضه کردی. انک انت العلیم الحکیم، کسی که علیم هست توی، اون کسی که حکیم هست توی. پس وقتی که فرشته ها دارن این رو میگن، وقتی که میگن آن کسی که علیم هست توی، پس چگونه شد که حضرت آدم آموخ و فرشته ها گفتن که ما فقط تنها چیزی داریم که خودت به ما دادی و علیم و حکیم توی و ما علم نداریم و ما علیم نیستیم و ما حکیم نیستیم، در حالی که بر فرشته ها عرضه کرده بود. پس حضرت آدم مظهر اسم علیم بودن خداوند هست و علیم بودن خداوند هست که در حضرت آدم داره ظهور پیدا میکنه. این هست تفاوت آدم و فرشتگان، وگرنه آدم هم میتونست بگه انک انت العلیم الحکیم، تو علیم و حکیم هستی، من نمیتونم یادآوری کنم. ولی اتفاق دیگه ای میفته وقتی که خداوند میگه به حضرت آدم ان بهم به اسماهم، به فرشته ها رو خبر بده به اون اسما. فلما انبعهم به اسماهم، وقتی که اونا رو به اون اسماء اونا خبر داد، قال علم اکل لکم انی علم غیب السماوات والارض و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون الی آخر، و گفت آیا من به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین رو میدونم و میدونم اون چیزی که پنهان میکنید و اون چیزی که آشکار میکنید؟ پس تفاوتی که در این داستان میان آدم و فرشتگان میبینیم این هست که آدم مظهر علم خدا، مظهر اسم علیم بودن خداوند قرار میگیره و آدم میشه علیم، و علیم بودن آدم همان علیم بودن خداوند هست، وگرنه اون وقت تفاوتی با فرشتگان نمیداشت. و این اسما به آدم آموخته شده، یعنی این که حقیقت اسما به آدم آموخته شده، هر کسی هم حقیقتش معلوم هست و قرار است به اون حقیقت برسه در زندگی خودش که در پیشگاه خداوند معلوم هست و در قضای الهی مقدر، و این رو خود خداوند میدانه و کسانی که خود خداوند میخواد در اون لحظه بدانند. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. اینم اشاره داره به داستان زیبای حضرت موسی در سوره طه که خداوند اونجا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تلک بیمینک یا موسی، در دستت چی داری؟ اون که در دستت چیه؟ ای موسی، خداوند میدونه که چی در داستان موسی هست. حالا ما به این بهانه گذری بکنیم به این داستان زیبا، خداوند میدونه چه چیزی در داستان موسی هست، اما چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه از ترس حضرت موسی کم بشه و بتونه اون رابطه برقرار بشه میان حضرت موسی و خدا. خدا میگه و ما ترک به یمین که یا موسی، ای موسی در دستت چی داری؟ او که در دستت چیه؟ قال هی عصای، این عصای منه، اتوکل علیها، بر آن تکیه میکنم و احوش و بها علی غنمی، و برای گوسفندانم، برای چارپایانم، این عصا رو میزنم به درختها و برگ درختها رو میریزم برای گوسفندانم. ولی هم اینها معارب اخرى، نیازهای دیگه ای هم دارم که حالا به وسیله این عصا برطرف میکنم و در این عصا نیازهای دیگه ای هم برطرف میشه. قال القا یا موسی، ای موسی اون عصا رو بنداز. فالقها فاذا هی حیتون تسعا، و وقتی که موسی عصا رو انداخت و عصا تبدیل شد به یک اژدهایی که شتابان میرفت. و این هست قسمتی از داستان حضرت موسی که مولانا داره بهش اشاره میکنه و میگه که این عصا نزد موسی یه چوبی بیشتر نبود. حضرت موسی شب فکر نمیکرد که این عصا قرار هست چی بشه، حقیقت این عصا چیست، و اما نزد خداوند این اصلا نامش اژدها بود، یعنی باید این اژدها میشد، در قضای الهی مقدر شده بود این باید اژدها میشد، و این اتفاق هم افتاد اگرچه موسی از اون خبر نداشت. بود عمر را نام اینجا بت پرست، لیک مؤمن بود نامش در الست. الست هم که تحلیل شده قبل از این، اشاره به آیه قرآن الست و برب بکن، قالو بلا، یعنی زمانی که خداوند به بندگان و به بنی آدم گفت که آیا من پروردگار شما نیستم، الستو یعنی آیا نیستم، برب بکن من پروردگار شما نیستم، قالو بلا، اونا گفتن بله، الست خودش به تنهایی یعنی آیا نیستم. دیگه ما این کلمه رو در ادبیات استفاده میکنیم برای اون زمان، یعنی میگیم عهد الست، یعنی ازل، در اون زمانی که این عهد از ما گرفته شده. عمر ابن خطاب از یاران پیامبر و از صحابه، مولانا داره میگه که نامش پیش خداوند مؤمن بود، یعنی پیش خداوند حقیقت عمر ابن خطاب مؤمن بود، اگرچه که بت پرست بود قبل از اینکه ایمان بیاره. عمر خلیفه دوم از بت پرستان نیرومند و قوی بود، از مشرکان قوی و نیرومند بود، و گفته شده که پیامبر دعا کرد به درگاه خداوند که ای خدا، یکی از این دو نفری که بیشتر دوست داری از میان ابو جهل و عمر ابن خطاب رو به دین اسلام در بیار، تا دین اسلام رو، یعنی دین اسلام رو به یکی از این دو نفر عزت بده، و یکی از این دو نفری رو که بیشتر دوست داری رو به دین اسلام در بیار. و خداوند عمر ابن خطاب رو به دین اسلام در آورد و دعای پیامبر رو پذیرفت. این حدیثی است که ما استفاده کردیم از مفهوم این حدیث در مسند احمد بن حنبل وجود داره این حدیث، اگر بخوایم بهش رجوع بکنیم. خب مولانا داره به این اشاره میکنه که عمر در ابتدا بت پرست بود، و اما در پیشگاه خدا مؤمن بود و باید مؤمن میشد و مؤمن هم شد، و این حقیقت عمر بود که بهش رسید. وقتی هم که عمر اسلام آورد، خب اسلام قدرت ویژه‌ای پیدا کرد و نیروی ویژه‌ای پیدا کرد به یاری اون نیروی ویژه‌ای که عمر داشت، و در واقع دعای پیامبر هم مستجاب شد. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی، صورتی بود این منی اندر عدم، پیش حق موجود نبیش و نکم. آن چیزی که منی بود این یک آب پستی که پیش ما نامش منی بود، این آب پست بود، پیش خداوند یک صورت معلوم مشخصی بود که قرار بود که به این شکل در بیاد که اکنون تو با من هستی. یعنی این که همه این انسان ها معلوم بود که چه خواهند شد و چگونه خواهند شد و حقیقت آنها در پیشگاه خداوند معلوم بود. حاصلان آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کان بود انجام ما. آنچه که عاقبت ما هست حقیقت نام ماست که در پیش پروردگار وجود داره. مرد را بر عاقبت نامی نهد، نی بر آن کو عاریت نامی نهد. خب نام عاریتی نیست که از او برداشته بشه، نام هر کس معلوم هست در پیش خداوند، همون عاقبت او هست. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نام ها گشتش پدید. و حضرت آدم چون بدون هوا و هوس و شهوت و بدون هیچ چیزی که مانع اون باشه، به وسیله اون نور پاکی که هنوز آلوده نشده بود، او در واقع حقیقت نام ها رو دید و موانعی هنوز وجود نداشت که او حقیقت رو نبینه. به خاطر همینم راز نام ها بر او آشکار شد. چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. پس وقتی که فرشته ها سجده کردند به حضرت آدم، به عقیده مولانا انوار خداوند رو در حضرت آدم دیدند. این همان چیزیست که ما هم از آیات قرآن برداشت کردیم و گفتیم تفاوت میان آدم و فرشتگان باید همین باشه. در آیه قرآن که این موضوع بیان میشه، خداوند میگه که وایس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. وقتی که گفتیم به فرشتگان که سجده کنین، همه سجده کردن الا ابلیس که سر باز زد. همه فرشته ها سجده کردن، اما آیا فرشته ها با آدم سجده کردند؟ مولانا داره میگه که چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. یعنی در وقتی که فرشته نتونستن اسما رو بگن، یعنی خدا به اونا گفت که این اسمایی که من به شما گفتم، این نامهایی که به شما یاد دادم رو برای من یادآوری کنید، فرشته ها گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. و گفتن که پاک و منزه ای تو، ما هیچ علمی نداریم جز این که تو به ما اون رو یاد دادی. اون کسی که علیمه توی، اون کسی که حکیمه توی، یعنی ما کسی نیستیم، ما علیم نیستیم، ما حکیم نیستیم. پس چی شد که حضرت آدم اونها رو یادآوری کرد؟ یعنی این که حضرت آدم جلوه ای از انوار الهی درش بود، یعنی آن علیمی که خداوند هست در آدم هم زور پیدا کرده بود، آن حکیمی که خداوند هست در آدم هم زور پیدا کرده بود. وقتی فرشته ها این رو دیدن سجده کردن به آدم، چون در آدم اون نور الهی رو دیدند. ببینید حافظ چقدر زیبا این رو میگه در اون غزل بسیار زیبایی که با این مطلع آغاز میشه که هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که واضح هست که با خداوند و با محبوب خودش که خداوند هست داره صحبت میکنه. هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهان. پس ببینید در این غزل، این غزل رو باید یک اشاراتی بکنیم، چون که با عقیده مولانا که در این ابیات هست گویا همنشینی داره و هماهنگ است. ملامتگو کیه؟ کسی که سرزنش میکنه کیه؟ شاید اینجا همون فرشته ها باشن، یعنی فرشتگانی که گفتن که خدایا چرا میخوای کسی رو بیافرینی که توی زمین فساد بکنه؟ ما نحن نسبح به حمد که و نقدس لک، ما تو رو تسبیح میکنیم، تو رو تقدیس میکنیم، چرا باید یک کسی رو بیافرینی که توی زمین خون به راه بیاندازه و فساد کنه؟ و این ماجرا گذشت. شاید اینجا منظور حافظ همین باشه، ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق. چرا که بعقیده حافظ آن چیزی که باعث شد که آدم آفریده بشه عشق بود. در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. یعنی چون فرشته ها عشق بلد نبودند و خداوند آدم رو آفرید تا بتونه عشق بورزه، حالا اینجا داره میگه ملامتگو چه دریابد شود میان عاشق و معشوق. آن کسی که ملامت میکنه و سرزنش میکنه نمیتونه آن رازی رو که میان عاشق و معشوق هست رو بفهمه، در بیابه. نبیند چشم نابینا، چشم نابینا خود به خود نمیبینه، خصوص اسرار پنهانی. و خود به خود چشمی که نابیناست نمیبینه، حالا چه برسه به اسراری که پنهان است. و بعد از اون اشاره میکنه و بعضی به گمراهی افتادن و فکر میکنن که کلماتی که حافظ استفاده میکنه و معنای کاملا ملموسی داره، اشاره هست به همین معنای ملموس زمینیش و حافظ رو اینقدر تقلیل میدن، اما نمیدونن که این کلمات در متون عرفانی ازشون استفاده های الهی شده. همونطوری شما نگاه بکنید در عین القضات همدانی به وضوح این رو میبینید، یا امثال اینها که از این کلمات استفاده های عرفانی میشه. و اینجا حافظ داره میگه که بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. یعنی صوفی هزاران بت در آستینش پنهان داره، یا در این ردای خودش این هزاران بت رو پوشیده داره، و وقتی که تو زلف خودت رو بیفشانی، و اینکه حالا این چه معناهایی داره الله اعلم، اینکه تو خود زلف خودت رو بیفشانی، صوفی رو به رقص میاری، و این بت ها که بت های هوا و هوس ما هستن و بت هایی هستن که ما در این دنیا مدام درگیر اون هستیم. ممکنه سیم و زر در واقع معبود یکی باشه، ممکنه که هر چیزی معبود او قرار بگیره. این هزاران بتی که در آستین صوفی است رو به وسیله ظاهر کردن خودت و به رقص آوردن صوفی اونها رو بیانداز، که چقدر زیبا حافظ داره این رو میگه. و بعد از اینها میگه که یک بیتی داره در این غزل که مد نظر ما هست و قرار بود بهش برسیم، که میگه ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی. یعنی وقتی که فرشته ها سجده کردن به آدم، نیت کردن که به تو سجده بکنه، چرا که در تو چیزی رو دیدن که بیش از حد انسانی بود. چیزی فرشته ها دیدن که بیش از حد انسانی بود. حافظ چقدر زیبا داره این رو میگه، ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی. و اینجا مولانا داره میگه چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت. این چون این آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم. من حتی اگر تا قیامت ستایش این آدم رو بکنم کوتاهی کردم، یعنی اینقدر این آدم شریف هست. این همه دانست چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. با اینکه این همه میدانست و مظهر اسم علیم و حکیم خداوند بود، وقتی قضای الهی آمد به خطا افتاد. این هست که حالا مولانا میخواد بگه چگونه این حرفش رو میخواد در تایید همان حرفی که اذا جاء القضا ذهب البصر بگه، که وقتی قضای الهی میاد چشم ها فرو پوشیده میشه. کی عجب نهی از پی تحریم بود، یا به تعویلی بود و توهین بود. اینکه خدا گفت که لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، یعنی به آدم و حوا گفت که به این درخت نزدیک نشید، این نهی که کرد حضرت آدم رو، این نهی نهی تحریمی بود. یعنی اینکه این نهی که کرد به خاطر این بود که در واقع انجام این عمل، یعنی نزدیک شدن به این درخت، گناه کبیره به حساب میاد، گناه بزرگی به حساب میاد. یا برخی گفتن که این نهی تحریمی بود، اما شکستن این امر الهی گناه صغیر بود نه گناه کبیره. به هر حال، یا نه در واقع این نهی به خاطر این بود که گفت که بهتر است نزدیک نشین، یعنی نه اینکه نهی نهی باشه که نهایت شکستن اون گناه بزرگی باشه. آدم با خودش اینطور فکر کرد، وقتی با خودش اینطور فکر کرد به خطا افتاد. مشکل اینه که اینطوری فکر کرد، یعنی تعویل کرد. یعنی اگر آدم تعویل نمی کرد و اون امری رو که خدا گفته بود انجام بده رو اصلا به ذهنش نمی اومد که تعویل بکنه، فقط و فقط می گفت چشم و اطاعت می کرد، به خطا نمی افتاد. و این رسم در واقع سلوک هست که وقتی کسی، وقتی خداوند و وقتی پیامبر به کسی امر می کنه، نپرسه این امر رو چرا کردی، و با خودش اون امر رو تفسیر نکنه و فقط و فقط اون امر رو انجام بده و تعویل نکنه اون امر رو، بلکه باید و باید اون رو همانطور که هست انجام بده. این حرف مولانا هست. گفت که حضرت آدم به این خاطر به خطا افتاد که تعویل کرد، که با خودش فکر کرد. گفت که این نهی که خداوند کرده، گفته به این درخت نزدیک نشید، اگر نزدیک بشید از ستمکاران خواهی بود، وقتی این رو نهی کرد، این نهی از پی تحریم بود یا نه؟ گمان بردیم که این نهی اینطوری هست و این نهی در واقع نهی بوده که بهتر هست که ما ازش دوری بکنیم. در دلش تعویل چون ترجیح یافت، تاب در حیرت سوی گندم شتافت. وقتی که تعویل اومد سراغش، یعنی شروع کرد به تعویل کردن حرف خداوند. خداوند گفته بود لا تقربوا الشجره، و گفته شده که اصلا شاید هم که آدم گفت که خداوند گفته لا تقربوا، نزدیک نشید، نگفته که نخورید ازش، که به این معنا اون نهی تحریمی نبوده. شاید وقتی شروع کرد به تعویل کردن حرف خداوند و اینکه شاید منظور خداوند چیز دیگری بوده باشه، در دلش تردید رخ داد درباره امر خداوند و رفت و به طرف گندم رفت. پس مولانا داره به ما میگه که تعویل امر شیطانی است. وقتی که درباره امر خداوند باشه، ما این امر شیطانی رو الان امروزه داریم مدام میبینیم، یعنی کسانی که دارن تعویل میکنن حرف الهی رو. حالا بدون هیچ گونه حجابی بگذارید این رو بگیم که وقتی خداوند میگه اقیم الصلاة و آتوا الزکات، وقتی میگه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الجهاد، وقتی که خداوند میگه اموری بر شما واجب هست و باید آنها رو انجام بدید، نماز و روزه و زکات و امثال ذلک، یا اینجا این کار رو بکنید اونجا اون کار رو نکنید، حرام نخورید، مال در واقع یتیم نخورید و امثال اینها، ربا نخورید، وقتی اینها رو داره میگه، دیگه شما نباید برید دنبالش که منظور خداوند چه بود. اگر مرد راه هستی باید عمل بکنی، وگرنه به تعویل میفتی، به خطا میفتی و همینجاست که شیطان کارش رو آغاز میکنه. و این هم خود قضای الهی است که قرار هست رخ بده، چشم شما بسته بشه تا شما بری سراغ این نافرمانی ها. پس حرف مولانا این است که در برابر امر الهی باید و در برابر امر پیامبر باید انسان هیچ بدون هیچ گونه تردیدی اون امر رو انجام بده. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اگر پیر مغان به تو گفت که سجاده رو، یعنی جانمازت رو، با شراب شستشو بده، برو و این کار رو بکن، با شراب برو شستشو بده سجادت رو. چرا؟ چون پیر مغان داره میگه که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. او میدونه چه خبر هست، او میدونه که باید چه بکنی، تو نگو که این کار اشتباه هست، برو و انجامش بده. ما باید در برابر امر الهی و امر پیامبر و امر پیر سمون بک باشیم. و امروزه مدام داره این تعویل رخ میده، این اشتباهه و این خلاف خود قرآن هم هست، چون خود قرآن هم بارها میگه، و شاید این گفتار کمی طولانی بشه ولی به نظر من ارزشش رو داره که من این رو بیان بکنم. در خود قرآن هم این رو داریم و گفتار مولانا مشخص تر میشه، شاید در آینده هم چیزایی باشه که بتونیم از اینها استفاده بکنیم. در خود قرآن هم ما داریم آیاتی رو که خداوند داره این رو میگه، و برای مثال میگه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقا. خداوند شرم نمیکنه، نمیترسه از این که به پشه یا بالاتر از پشه مثال بزنه. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. کسایی که ایمان آوردن میدانن که این حتما از طرف خداوندشون هست، از طرف پروردگارشون هست، میگن این حق هست از طرف پروردگار، یعنی اصلا راجع به شک نمیکنن. این مثالی که خداوند زد حق هست از طرف پروردگارشون. و اما الذين كفروا، و کسانی که کافر شدن، فیقولون ما اراد الله بهذا مثلا، میگن که خدا چه اراده کرد از این مثال، چرا این مثال رو زد، این رو میپرسن. یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین. با همین مثال خیلی ها رو گمراه میکنه و خیلی ها رو هدایت میکنه. جمله ای که مولانا هم در ابتدای مثنوی معنوی گفت، یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن و ما یضل بهی الا الفاسقین، اما کسانی که گمراه میکنه به وسیله این مثال جز فاسقان نیستن. خب فاسق کی هست؟ فاسق کسی هست که امر خداوند رو اجرا نمیکنه. پس آن چیزی که ما از این آیه نتیجه میگیریم این هست که وقتی خداوند آیه ای رو نازل کرد درباره چیزی، شما نپرسید چرا، عمل بکنید به او. اگر عمل نکنید جزوی از فاسقان به شمار میایید. خطای حضرت آدم این بود که پرسید منظور خدا چه بود و تعویل کرد و اینجا بود که به خطا افتاد و نباید تعویل رخ بده. و ما در مدام در آیات قرآن شاید میبینیم که فاسقان هستن که قرآن رو نمیفهمن چون دست به تعویل زدن. یعنی وقتی خدا بهشون میگه که این کار رو انجام بدید، توجیه میکنن. بعضی از اونها میگن خود خدا خواسته که ما این کار رو انجام ندیم، توجیه میکنن، در حالی که اونها چیزی نمیدونن به گفتی آیات قرآن. یعنی اونها خودشون نمیدونن که خود خدا اینا رو میخواد. چه اگر میدونستن خود خدا میخواد که این کارها رو انجام بدن، حتما کاری رو انجام میدادن که خداوند بهش دستور داده بود، که در قضیه جبر داستان اون گذشت. و لقد انزلنا الیک آیات بینات، ما به سوی تو آیات روشنی نازل کردیم، و ما یک فروبه الا الفاسقون، و کسانی که فاسق هستن فقط به اون کفر می‌ورزن و کسی که اطاعت نمی‌کنه. پس وقتی امر خداوند میاد باید اطاعت کرد تا خود امر الهی بیشتر فهمیده بشه. و این داستان داستانی است که دل ما از اون پر هست در این روزگار و می‌بینیم مدام آیات محکم الهی داره تفسیر میشه، چه در زمینه‌های کلام، چه در زمینه‌های فقه و در زمینه‌های دیگه ممکنه این آیات تفسیر بشه و هر کسی بر اساس هوای نفس خودش از اون استفاده بکنه. اینجاست که مولانا بهش اشاره میکنه و میگه که کرده ای تعویل حرف بکر را، حرف بکر یعنی قرآن، حرف تازه، حرف بکر را، خیش را تعویل کن، نی ذکر را، برو خودت رو تعویل بکن، نه حرف قرآن رو، حرف خدا رو داری تعویل میکنی. یعنی مشکل از توه. وقتی که تو تقوا پیشه باشی اون وقت میفهمی که حرف قرآن چه هست و هدن للمتقین برای تقوا پیشه معلوم است. بر هوا تعویل قرآن میکنی پس تو کش شد از تو معنی سنی که شرحش گذشت. در دلش تعویل چون ترجیح یافت، یعنی حضرت آدم تعویل اومد سراغ دلش، تاب در حیرت سوی گندم شتاف، باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت و کالا برد تفت. وقتی باغبان خار در پاش فرو رفت، دوست فرصت پیدا کرد و کالای باغبان رو برد و از او دزدید. وقتی که ما در دلمون تردید رخ بده، وقتی در دلمون تعویل رخ بده، وقتی بپرسیم چرا خداوند این رو گفت، وقتی بپرسیم ممکنه منظور خداوند چیز دیگری باشه، اون وقت هست که دزد راهش رو پیدا کرده و میاد و کالای ما رو از ما میدزده و میبره. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، گرنه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست. یه موش دزدی هست که این گندم ما رو با خودش میبره، اون شباهت داره به اون ابیات. چون زهیرت رست باز آمد به راه، دید برده دزد رخت از کارگاه. وقتی که این حیرت و دودلی و تردید و سرگشتگی از دلش رفت بیرون و دوباره نگاه کرد، دید که دزد کالا رو برده و دیگه کار از کار گذشته. ربنا انا ظلمنا گفت آه، یعنی آمد ظلمت و گمگشت راه. و وقتی که حضرت آدم و حوا اون گناه رو انجام دادن و تعویل کردن حرف خداوند رو و رفتن و گناه کردن و دوباره فهمیدن، وقتی که این گناه رو انجام دادن فهمیدن که گناه کردن و امر الهی رو در واقع انجام ندادن، افسوس خوردن و گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. گفتن خدایا ما بر خودمون ظلم کردیم، بر نفس خودمون ظلم کردیم و اگر تو ما رو نبخشی و ما رو مورد مغفرت خودت قرار ندی و به ما رحم نکنی، ما حتما زیان دیدگان خواهیم بود. و در پیشگاه خداوند آمدند و در حالی که پشیمان بودند توبه کردند. و ببینید چقدر قرآن در معنای بلند این رو میگه که حتی توبه اونها هم تلقینی بود از طرف خداوند و کلماتی از طرف پروردگار آدم با آدم القا شد، فتاب علیه و توبه کرد به سوی خدا. پس وقتی که توبه کرد هم این قضا الهی بود. این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچون موش. وقتی قضای الهی بیاد دیگه جای چیز دیگری نیست. من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم. حالا دوباره برمیگرده به هدهد. هدهد داره میگه من اگر دامی رو نبینم، وقتی که خدا قضای خودش رو انجام داده، من تنها کسی نیستم که جاهل هستم. خیلی هستن وقتی قضای الهی بیاد، همه وقتی قضای الهی بیاد دچار خطا میشن، چشمشون پوشیده میشه. ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. آن کسی که میدانه همه اعمال، همه چیزها، همه افعال، همه اتفاقات این دنیا از آن خداوند هست، از پیشگاه خداوند داره رخ میده و همه چیز به قضای الهی برمیگرده، او به جای اینکه بیاد و به زور خودش و به نیروی خودش و به قوت خودش که چیزی نیست، در واقع قوت او نیست، قوت الهی است، متکی باشه، میاد و به زاری دست میازه و به زاری دست میزنه. بر تو میبینی که پایت بستن، بر تو سرهنگان شه بنشستن، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، چون نباشد طبع و خوی عاجزان. تو عاجزی، تو کاری از دستت بر نمیاد، پس چگونه ممکنه تو به خودت بگی من تو کسی نیستی، همه کارها رو خدا داره انجام میده، پس تنها راهی که داری این هست که زاری بکنی در پیشگاه خداوند. و ما در حدیث داریم که دعا قدر الهی رو برمیگردانه، اگرچه همین دعا هم در قضای الهی نوشته شده باشه. اینها با هم نسبت دارن و تو باید زاری بکنی اگر این رو بدانی. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. همین قضایی که یک روزی مثل شب تو رو پوشید و سیاه کرد زندگی تو رو، همین قضای روزی دست تو رو میگیره. همونطوری که حضرت آدم خطا کرد و خطای او ناشی از قضای الهی بود، ولی خود خداوند کلماتی به او القا کرد تا توبه بکنه، خود خداوند دست او رو گرفت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. همون کسی که قصد جانتو میکنه تا جانتو رو بگیره، همون هم جانت میده و تو رو درمان میکنه. این قضای الهی است. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. اگر صد بار رازنی تو رو کرده این قضا، اگر قصد جانت کرده، بر فراز چرخ خرگاهت زند. خرگاه تو رو، خیمه پادشاهی تو رو، خیمه بزرگ تو رو بالای چرخ در عالم الهی، در ملکوت الهی میزنه. همین قضا، همین قضای الهی. از کرم دان این که میترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. این که داره تو رو میترسانه از کرمش بدون، این از کرم او، از بخشش او، از بزرگی اوست که داره تو رو میترسانه. میخواد تو رو بترسانه تا اینکه بیاره و در ملک ایمن خودش تو رو بنشانه. چرا که اگر تو نترسی چه نیازی به ملک ایمنی داری؟ تو اول باید بترسی تا یه کسی تو رو ایمن بکنه. وقتی تو نترسیدی چه کسی باید تو رو ایمن بکنه؟ نیازی نداری به کسی که تو رو ایمن بکنه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. چیزی شبیه به این، اول تو باید دردی داشته باشی تا طبیب تو رو دوا بکنه. اول هم باید بترسی تا کسی تو رو امن بکنه. این رو بعداً در داستان عمر میبینیم که لا تخافو هست نزل خائفان. وقتی که میگه لا تخافو، نترسید، به کسی میگه که ترسیده، بگه نه، کسی که نترسیده که نیازی به امن و ایمنی نداره. و آی فروزان فرم میگه ممکنه اشاره باشه به این آیات قرآن که و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. کسی که از مقام ربش ترسید و نفسش رو از هوا برحذر داد و نهی کرد، فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اون هست و بازگشت او و مکان و مأوای او بهشت هست. ممکنه این رو در نظر داشته باشه مولانا. به هر حال این که منظور این که تو اول باید بترسی تا خداوند تو رو ایمن کنه، اول باید دردی داشته باشی تا خداوند تو رو درمان کنه، و خداوند این کارو میکنه. این سخن پایان ندارد گشت دیر، گوش کن تو قصه خرگوش و شیر. حرفای ما تمامی نداره، حرف درباره قضا و قدر الهی تمامی نداره، همونطوری که مولانا داره بهش برمیگرده. درباره اینها حرف زیاد هست، ولی دیر شد، وقت زیادی گذشت. بگذار برگردیم و بریم سراغ داستان شیر و خرگوش که از اون دور افتادیم و قرار هست مولانا از این به بعد برای ما دوباره برگرده و این داستان رو بیان بکنه. ببینیم که سرنوشت شیر چه میشه و قضای الهی چه چیزی رو مقدر کرده بود برای او. واقعا کلام مولانا کلامیست عمیق و ژرف. همونطوری که خود مولانا هم میگه، این حرفا پایانی نداره. حرف ما در مورد اونها هم شاید پایانی نداره. ما هم اینها رو خلاصه وار میگیم به اندازه ای که گمان میکنیم که ممکنه به شما ازش منفعتی حاصل بکنید و انشالله یکی بشنوه و ازش سودی حاصل بکنه. در این دنیایی که مدام در حال نقص کردن همین حرفا هست و در این جماعتی که مدام در حال نقص کردن امور الهی هست، به هر حال این که این گنجی که در دست ما هست، مثنوی معنوی که اشاره داره به گنجی بسیار بالاتر، یعنی قرآن کریم، و ما مدام میبینیم این ارتباطات درون مثنوی معنوی با قرآن کریم، این گنج رو ما انشالله ازش استفاده بکنیم و در زندگی ما به کار بیاد و موانع و مالکات چشم ما رو نپوشانه و از خدا بخوایم که این اتفاق نیفته. انشالله که خداوند ما رو از تقوا پیشگان و صالحان و هدایت شوندگان قرار بده و این گفتارها رو برای من و شما دوستان عزیزی که همراه این شرح ها هستید مفید قرار بده و ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم. گفتار رو اینجا به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.